آقای دکتر باهری، میخواستم ازتون خواهش کنم لطفا بیوگرافیتون رو بفرمایید، محیط خانوادگیتون، تحصیلاتی که کردید و مشاغلی که داشتید در ایران.
چشم، اولا از اینکه لطف کردید و تشمیدید خاطرات من رو ضبط میفرمایید ممنون و متشکرم. امیدوارم بتونم برای مقصودی که دارید در بیان احوالات خودم مفید باشم. بنده در شیراز در یک خانواده که اهل علم بودن به دنیا آمدم. که بگویم اهل علم در نظر داشته باشید که منظور علوم اسلامی هست. از زمانی که بنده به دنیا آمدم اهل علم منصرف بود به کسانی که به معارف اسلامی و علوم اسلامی آشنایی دارند و علاقه دارند و کار میکنند.
روحانی بودن، مؤمن بودن.
بله، عرض میکنم بنده در این خانواده به دنیا آمدم در شیراز. شیراز به طوری که میدونید در جنوب ایران قرار داره، مرکز استان بزرگ فارس هست، شهری هست که سابقه تاریخی درازی داره. البته در بیان احوالم مراجعه کردن به تاریخ شیراز و موقعیت فیزیکی و جغرافیای شیراز بی‌مورد است، اما برای مقصودی که داریم لازم است یک نکته ای رو در مورد شیراز اینجا بنده خاطر نشان کنم. در اون زمانی که بنده به دنیا آمدم و شاید روزگار پیشتر با یه مدتی بعد، در شیراز دو کولان، دو جریان وجود داشت. این دو جریان ناشی از دو موضع قدرت بود. یک موضع متعلق بود به مالکین بزرگ که در شهر مستقر بودند، زندگیشون، خانهشون، اهل و عیالشون، و یک موضوع قدرت دیگر مربوط بود به عشایر که در خارج از شهر یه نام قشلاق میکردن. موضوع قدرتی که در شهر بود مطابق طبیعت خودش طرفدار نظم و خواهان آرامش و سکوت و زندگی شهری بود، ولی قدرتی که در خارج از شهر پایانمایش بود یک قدرت سرکش یاغی و متاسفانه چون دائما هم در حرکت بود توأم با عدم رعایت آبادی و عمران و گاهی اوقات هم خرابی و غارت بود. یک تصادف تاریخی موجب شد که اون پایگاه نظم که در شهر بود به عنوان طرفدار خارجی و انگلیسی معرفی کنند و کسانی که در خارج از شهر یعنی اون ایراد به عنوان نمایندگان آزادی و مخالفت با نفوذ خارجی قلمداد کنند. منظور بنده نفوذ انگلیس ها است. انگلیس ها در جنوب قبل از دوره رضاشاه صاحب نفوذ و قدرت بودند. البته نفوذ اینها در سکوت و آرامش و نظمی که در شهر بود در ازهان اشتباه میشه. شاید نظم مقتضی تحمل نفوذ بود، به همین جهت این نفوذ و عرض کنم که خلاصه سلطه و اعتباری که به علت نبودن یک قدرت مرکزی در جنوب ایران و از طرف انگلیس ها وجود داشت، اونو کمپلیسیته و یه همکاری از طرف اون نظم و نمایندگان نظمی که در شهر بودند به نظر می‌رسید. تو کسانی که در خارج از شهر بودن چون مخالف نظم بودن، یعنی منافق رو در از طبیعتشون و طبیعت نظم جور در نمیدن، اونها رو به عنوان آزادی خواه و مخالف خارجی فکر میکرد. در حالی که اینطور نبود، واقعش این بود که شهر به مقتضای طبیعت زندگی شهری خواهان نظم و سکوت بود و خارج از شهر به مقتضای طبیعت زندگیش تسلیم نظم و آرامش و سکوت نمی شود. به صورت ایلات به عنوان ضد انگلیس ها و مالکی بزرگ سربسته این ها هم قوان سلسله قوانی ها اینها هم فکر میکردن که بشارت فکر میکنن در از حال که اینها همکار و همبسته انگلیس ها بود. و بعد بعض جه ها بنده دیدم که اساسا اصلا خامدانه قوام رو به عنوان وابسته و حتی در اختیار انگلستان معرفی بکنن. و هم این مطلب قضاوتش مربوط است به این که اشخاصی که در تاریخ کار میکنن به اسناد مراجعه کنن و میبینن واقعا چون دودی در مورد نظم و نمایندگان نظمی که در شیراز بودن وابستگی و اطاعت و فرمانبرداری از انگلستان صحیح، اما در مورد اون قوای خارج شهر من رو به طور قطع میتونم بگم اینها من به عنوان آزادی خواه و مخالف اجنبی زیادتر از سایر مردم قبول نمی کنم. البته به هیچ وجه بنده نمیخوام به کسی تهمت بزنم، اما هیچ امتیازی ایراد در وطن پرستی و در مقابلشون با خارجی نسبت به سایر افراد بنده قبول نمیکنم. اما در مورد اشخاصی که اسم بردن بستگیشون به خارجی، این قضاوتش مربوط به تاریخه. اون چیزی که بنده احساس میکنم همین بود که اینها طرفدار نظم بودن و نفوذ خارجی هم که ناشی از بیقدرتی و ضعف قدرت مرکزی بود، خب موجب میشد که اینها تحمل بکنن نفوذ رو. ولی به هر حال بنده هرچه آگاهی در شیراز نبودم میگم مربوط به اینهاست، بهترین باغ ها و مخصوصا مربوط است به همین مالکی بزرگ، خصوصا قوام سلسله قوام دلگشای شیراز که یکی از باغ های زیبا هست و خوشبختانه هست الان در اختیار شهرداری. این باغ ها قوام ها ساختن و قوام عفیف آباد که یک باغ بسیار قشنگ دیگری هست، اون مربوط است به قوامی ها. بهترین خانه ها از نظر جنبگاه هنر و ارشیتکتور در شیراز متعلق به این هاست که هنوز هم باقی مانده و محل موزه است، نارنجستان و بعضی از عبارات دیگه. یا باغ ارم، باغ ارم که کاخ شاهی بود، اخیراً کاخ شاهی شده بود، این خانواده قوام هست. یا باغ ناری که از شیخ های عرب، از عمرای شیخ میشین های عرب خریدن، اون متعلق از به خانواده قوام. بهترین مسجد ها این از ساختن مسجد رسیانون
مسجد نصیرالملک
یا اینکه مدرسه مدرسه جدید مسابقاً قبل از این قرن و شاید تا ابتدای این قرن هم مسجد تحصیل عبارت بود از محل تحصیل عبارت بود از مکتب خانه ها و مدارس به فرم جدید که تقلید شده بود از مدارس اروپا، اولین مدرسه یا برحال در شماره اولین مدارس ابتدایی که به خرج شخصی وجود آمد، تأسیس شد و اداره می شد و هزینش پرداخت شد. سه قانون بود و سه قانون بود خودم کلاس اول و دوم ابتدایی بود و مرسه قانونی گذارندن. در موقعی که بعد مدرسه می رفتن شماره مدارس محدود بود، شد یه مدرسه بود، مدرسه دولتی بیشتر نبود و مثل که مدرسه خصوصی بود که یکی از این مدارس مدرسه قوان. من اون چه که از این ها بنده سراغ دارم اینه الان بر این بنده آخرین نفری که از قوانی ها صاحب اسم و رسم و عنوان و تأثیر بود به نام مرحوم ابراهیم قوانی ملک که سناتور بود و در زمان رضا شاه به مدتی زندانی شد و پدر شوهر اول بانست اشرف هست ابراهیم قوانی ملک. من نیفتش ده سال آخر اون با ایشون آشنا بودم و ایشون از نزدیک میشناختم. مرد دانشمندی بود، مرد ظریفی بود، مردی بود که شعر فارسی رو خیلی خوب میفهمید، مردی بود که زبان خارجی رو خیلی خوب میدونست، مردی بود که موزیک بلد بود، پیانو میزد، مردی بود که در تمام کارها و امور همیشه در حال تجربه و چیزفهمی بود. و عجیبه که 7-8 سالی که بنده در اواخر اون این شخص با ایشون معنوز بودم هیچ وقت دروغ ازش ندیدم، هیچ وقت حرف دروغ از این آدم ندیدم. در صورت حالا قرض بیشتر از اشاره به این مطلب همون نشون دادن پایه های قدرتی بود که در اون موقعی که من تولد شدم در فارس وجود داشت. البته این دو پایه قدرتی که دو کوران متفاوت بود در فارس وجود داشت که گاهی هم برده هم افتادن و هم می جنگیدن، اینها خب در ارتباط هم بودن با یک پایه قدرت دیگری، یک قدرت آخوندان. بیشتر آخوندان البته در اختیار سلسله قوانی بودن، ولی گاهی اوقات بعضی از آخوندان هم در اختیار سران اشعاری و سقشعاری ها بودن. قرض بنده اشاره فقط به این دو کوران بود برای خاطر اینکه بخوام تاریخ زمانی رو که لمس کردم بگم، اشاره کردم به این دو کوران ثبت بشه، ضبط بشه. البته عرض کردم که در شیراز در یک خانواده اهل علم به دنیا آمدم. فکر میکنم که حالا بعد از این شرح کوچیکی که در باره شیراز دادم لازم است که من تاریخ تولد خودم رو بگم. تاریخ تولد بنده در شیرازنامه‌ام 1297 ولی البته این شیرازنامه موقعی که من به دنیا آمدم تنظیم نشده، برای موقعی که من به دنیا آمدم شیرازنامه وجود نداشت. 8 سالگی یکی از که پدرم فوت بکنه اون سال آخر حیاتش مراجعه کرد به اداره ثبت احوال که تازه تأسیس شده بود و شناسنامه برای من گرفت و تاریخ تولد من رو لابد تطبیق کرده با تاریخ قمری که خود اون مرحوم پشت قرآن نوشته بود. تاریخ تولد من مطابق اون چیزی که اون مرحوم پشت کتاب نوشته بود، پشت قرآن نوشته بود، ذی‌الحجه 1338. حساب که کردم مثل که مرداد 1298 میشه. اون موقعی که بدنم شناسنامه میگرفت چطور این سال اشتباه کردم. این مطلب جالب هست که من اینکه حالا 63-64 سال از عمرم میره، 64 سال پیش وقتی به دنیا آمدم در شهر شیراز اداره ثبت احوال وجود نداشت. البته من پدرم با سواد بود، پشت قرآن تاریخ تولد من نوشت و این رسم بود در خانواده ها تاریخ تولد بچه ها رو پشت قرآن ثبت میکردن، ولی خیلی خانواده ها بودن که سواد نداشتن و به این تازه به دنیا آمده ها اینها تاریخ تولدشون هیچ ثبت نمیشد و و به این چقدر مثل در چی سنی برادر. این هم لازم بود که بنده یادآوری کنم که ببینید که در 63-64 سال پیش از این در شهر شیراز اداره ثبت احوال وجود نداشت و مردم وقتی که طفلی دارا می شدن، طفل نوزاد دارا می شدن، تاریخ تولدش رو غالبا ثبت نمی کردن و زد ممکن با غالب از مردم 60 سال پیش از این تاریخ تولد صحیح شما می کنید. این جامعه ما عرض کنم که به این مناسبت یه چیزی به خاطرم آمد که ذکرش بیفایده نیست. خاطرم میاد در این آخری ها که در دربار خدمت میکردم قرار شد به مناسبت 50 سال سلطنت خاندان پهلوی جشنی برگزار بشه. قرار اصلی از این جشن در واقع یک خداگاهی بود برای خاطر اینکه خود رو بشناسیم، بدونیم که چه مراحلی رو طی کردیم. اسنادی که اسناد سیاسی که در ظرف این 50-60 سال فراهم شده بود مطالعهش خیلی جالب بود. دفتر مخصوص شاهنشاهی یه مقداری از اسنادی که مربوط به ابتدای روی کار آمدن رضا شاه به عنوان پادشاه ایران در اختیار داشت، این اسناد رو در تابلوها در معرض دید ناظرین اون تالارهایی که میمدن بازدید بکنن گذاشت. یکی از این اسناد تلگرافی بود. تاریخ شانو خاطرم این 305 بود و 306 بود، درست خاطرم نیست. در بعد از این بود که رضا شاه به سلطنت رسیده بود، به دفتر مخصوص رضا شاه رئیس شهربانی زنجان تلگراف میکنه، میگه که یکی از آخوندهای اونجا مردم رو بر علیه تأسیس اداره ثبت احوال تحریک کردن و مردم ریختن و بلوا کردن و شورش کردن. ما 60 سال پیش از این وقتی که در زنجان میخواستن اداره ثبت احوال درست بکنن، عرض کنم که مثل رهبر روحانی مردم و مرشد مردم در عبادیات مردم رو تحریک به غوغا و آشوب میکرد. خود من فراموشم نمیشه که در شیراز هم به مناسبت شاید تغییر لباس، حالا یه مطلب علاقه است، به صورت دیدم که بلوان و غلغا شده شد. به صورت در نظر داشته باشید که 62-63 سال پیش در شهرهای ایران اداره ثبت احوال وجود نداشت و تأسیسش مواجه با اشکال بود. اشکالی بود که ناشی از تحریکات رهبران عبادی مردم یا به اصطلاح روحانی بود. اگر از میکنم در شهرستان برای خاطر که شاید در تهران موقع بود، موقع نیست که اداره ثبت احوال در مورد چند شخص من دیدم که سنشون میشه از این اندازه بود، در مورد نیست که اداره ثبت احوال شاید در تهران بود. اینه که تأکید میکنم در شهرستان ها برای که شیراز رو خودم بودم و زنجان رو هم که تلگراف رئیس اداره شهربانی رو به شاه دیدم. در صورت بنده در ذی‌الحجه سال 1338 قمری در شیراز در یک خانواده اهل علم به دنیا بود. باید به این تاریخ هم بهتون عرض بکنم. تاریخ تقویم مرسوم و متداول پیش ما تاریخ قمری بود. مسئله مبدأش برای مورد توجه من نیست. مبدأ هجرت چکار نداریم؟ برحال ما یک کلتوری رو برحال داشتیم، قبول کرده بودیم و برحال تسلیمش بودیم که این کلتور به هر صورت آمیخته بود با اعتقادات مذهبی، با کنسپت‌های مذهبی، با حوادث مذهبی که منجرش هجرت بود. اون مبدع تاریخ هجرت باشه این اهمیت نداره، اما مسئله این است که حساب سالها و حساب تقویم حساب شمسی نبود، حساب قمری بود. البته من دیده بودم در حساب مستوفی ها تقویم شمسی از نظر طول آخر ارتباط پیدا میکنه به موقع محصول، موقع حساب، و موقع محصول و حساب با تقویم قمری همیشه قابل تطبیق نیست. یعنی که تقویم ثابت برای محاسبه محصول و سهمی که به منطور باید پرداخته بشه باید روی مبنای یه تقویم ثابت باشه که همون تقویم شمسی بود. البته نه فروردین و اردیبهشت، حمل و سور و جوزا و سرطان تا حوت آخرش اسفند ازش بود. من هم بنده در یک خانواده اهل علم به دنیا آمدم. اجداد من روحانی بودن. بایستی معنی روحانیت رو اینجا بکنم. روحانی یعنی اصولاً کسانی که پیشوای عبادی مردم هستند، پیشوای معنوی مردم هستند، مردم رو در عبادات و در آداب مذهبی هدایت و راهنمایی میکنند. البته بایستی تذکر بدن که روحانیون به هیچ وجه حکومت نمی کردن. اولا متعدد بودند و حکومت در تعدد منحصر نیست، در حکومت وحدت همیشه لازمه. وقتی تکثر وجود داشته باشه حکومت نمیشه وجود داشته باشه. روحانیون تعدادشون زیاد بودند و بنابراین نمیتونستن حکومت بکنن و قصد حکومت هم نداشتن. اونا فقط گفتن رهبر عبادی مردم هست و بر طبق شرایط معینی هر شخصی که واجد اون شرایط بود بر حسب اختیار جماعتی رهبر عبادی اون جماعت میشه. معمولا اونها در موقع نماز، برگزاری نماز جماعت مورد اقتدا بودن، امام جماعت می شدن، پیش نماز بودن به اصطلاح، و مردم در نمازهای جماعت به اونها اقتدا می کردن. مسائلشون رو که مربوط می شه به عبادات پیش اینها مطرح می کردن و اینها جوابشون می گفتن. بعضی از اونها هم که از قدرت بیان برخوردار بودن خب منبر می‌رفتن و مردم رو نصیحت میکردن، دلالت میکردن و از راه‌های کج اونها رو منصرف میکردن، به راه‌های صحیح هدایت میکردن و خب زمان هم برای تقویت و تشویق افراد به راه حق از ذکر مصیبت ها و عرض کنم مخصوصا فاجعه هایی که برای بزرگان دین در پیروی از راه حق پیش آمده بود رو ذکر میکردن، مردم رو به این صورت به راه صحیح هدایت میکردن. این کار اصلی رهبران عبادی مردم بود که بهشون میگفتن روحانی. البته در تنافو دخالت میکردن چون مورد اعتماد مردم بودن و اختلافات مردم رو حل میکردن، چون دولت مرکزی هم مخصوصا در قرن پیش و ابتدای اون قرن وجود نداشت و بالاخره مردم هم اختلاف با هم داشتن و اختلاف هم بایستی مطابق ضوابط شرعی حل بشه. این است که این رهبران عبادی مردم در حل و فصل و دعاوی و اختلافات هم دخالت میکردن و مشکلات تزلزل مردم رو هم به ترتیب نگشودن. از طرف دیگه اسناد هم که بین مردم تنظیم میشد اینها واسطه تنظیمش بودند و تسجیل میکردن و بعضیشون هم ثبتم داشتن، ثبتم میکرد در واقع نقش نوتاریا و ثبت اسناد رو هم انجام میده. البته در واقع نشبش هیچ تمرکزی وجود نداشت، نه در مسئله ترافق تمرکزی وجود داشت، نه در مسئله تنظیم اسناد. خب این رهبران عبادی مردم درس هم میدادن، البته ما در رشته هایی که مربوط به معارف اسلامی بود برای ملازم کنیم تصدیه به این امور یک اعتبار در جامعه به اینا میداد و این یک شعری پیدا میکرد. در معارفات هم مردم برای اینها سهمی غالبا قائل میشدن یا حتی توریت معروفات رو هم به نام بزار میکردن و یا اگر معروفی توریتش محلوم نبود مشهور بود برای تصدیش به اینها. اینا در این حالی که در کار حکومت خودشون رو به هیچ وجه وارد نمیدونستن و دخالت میکردن، ولی به هر حال یک شأن بزرگ اجتماعی داشتن، محصر بودن، متنفذ بودن و به حدی که گاهی اون جنبه مرشدی و رهبری عبادی مردمشون رو کنار میذاشتن، فقط از اون قباب و عمامش رو حفظ میکردن و به اعتبار اون در جامعه صاحب نفوذ و صاحب قدرت و صاحب تأثیر و حتی پیش شاه و پیش امیر هم صاحب اعتبار بود. این خلاصه این بود از مفهوم روحانیت و از اشخاصی که در عالم روحانیت وارد بود. حالا بندم تو همین سرکی دارم،
هم از طرف پدر و مادر،
هم از مادر بنده اجدادم پیشنواز بودند و مدرس بودند و درس بودند و این نامه که ازشون میکردن اونا امتناع از ترافو میکردن، ولی در تدریس و در پیشنوازی و امام جماعتی رو دخالت داشت. پدر و دایی بنده در این حالی که مدارج علمی رو طی کرده بودند برای اینکه در این سرک وارد باشند و پیشرفتی بکنند، مزارک نخواست و تا اون ردا و عمامه رو هم گذاشتن کنار. این که عرض میکنم علاوه از پدر بایی میرم برای اینکه پدر بنده 9 ساله بودم فوت کرد و تربیت من رو مادرم بیشتر به اتکای دائم تصدی میکرد و خیلی از محبت ها و مراقبت های اون من برخورد داشتم. این که اسمشون رو میاد برها اینها از روحانیت کنار رفتن و همون خدماتی که در روحانیت میتونستن انجام بدن در سیکل قیلوهانی شروع کردن، یعنی بکارهای قضاوت دادگستری به وکالت دادگستری پرداختن. اینجا سیکلی مطبع مخصوص از این نهاز ضرورت داره که این پیشامدها، یعنی امتناع و تبری از دنبانه کردن کار روحانیت، نشون از این میداد که در اون موقع، یعنی درست مقارن هم موقعی که رضا شاه بایستی بیاد سرکار یا آمده بود سرکار، مثل این که روحانیت در حال دکن بود، در حال سقوط بود. جهت این طورشون میداد که را بیا کردن، و برای خاطر اینکه شاید احساس میکردن که خب این مناسب اصلی که همون توافق هست و تنظیم اسناد و اینها، اینها که با وجود آمدن یه دولت مرکزی که در شروع وجود آمدن بود یا وجود آمد، اینها دیگه از سینه خارج میشه. بنابراین روحانیت میمونه تو پیشنمازی، و آدم هم بخواد از طریق پیشنمازی زندگیش رو بگذرونه، شاید برای خودشون کس میدونن. بنابراین فکر کردن که اساسا این راه، این مش دیگه در حال فرض کنم که زمان رو انحطاط هست. پس صورت پدر بنده فوت کرد، دو دایی بنده هم موجود که در تحصیلات اسلامی به بهترین مدارج رسیده بود و جواز اجتهاد داشت، اون هم اواشو گذاشت زمین و اواشو گذاشت زمین چند تا قضاوت کرد و بعد هم خوشش از قضاوت هم نگاه بناش بود بکارت شد. بنده تو همچی خانوادهی به دنیا آمدم و تو همچی خانوادهی دارم پرورش میکنم. بعد 6 ساله بودم که این موقع بود که بایستی تحصیلات هم شروع بشه. مادرم خیلی علاقه داشت که من حتما به یکی از این مدارس جدید برم. اینی که میگم مدارس جدید، تعجب نکنید، اون موقع دو نحو تحصیل وجود داشت. یکی تحصیل در مکتب خونه ها بود که از افراد همین روحانیت، جامعه روحانیت معلم بود، و بسته بخواه یه برنامه معینی تدریس میکرد. برنامه معینی باید بود از قرآن، از آخر، از امه، و بعد تدریس سایر سوره های قرآن، و خود خودتون حافظ، و حساب در حد سیاق. سیاق مثل اینجا من توضیح بدم، شما شاید بدونید اما همه کس مثل شما مثل سیاق منابع محاسبه با یک ارقام که شکلش با این شکل چیزها فرق میکنه، و به هیچ وجه البته قابل مقایسه با عدد نویسی و شکل محاسبه که الان ما داریم نیست، یک وضع دیگری داشت. در صورت این نبود تحصیلی بود در این مکتب خونه ها. تو هم مکتب خونه 30 نفر 40 نفر بودن و روزانه میشستند، و و یک آخوندی هم فرض کنم که ویده درس میداد و اینو تو هم اتاق کسه تمام روز باید بگذاردن بتون تفریح، بتون گردش، بتون ورزش. در جلب این مکتب خونه ها موقعی که موقعی مدرسه من بود، چند تو مدرسه هم مدرسه جدید شروع شدن. مدرسه جدید یعنی مدرسه که تو فرم اروپا بود، اختباس از مدرسی که در اروپا مثلا در فرانسه بود درست شده. البته یکم داستانی داره، یکم به این آسونی این تو مدارس نتونست پا بگیره. دو خارج از کارتی که من بایستی زهر بگم برای که محبود دوگیر گرفه من نمیشه. اما شنیدم خیلی روحانیت ایستادگی کرد که این طور مدارس افتتاح نشه، ولی بالاخره این طور مدارس باز شد و مادر بعدم کوشش کرد که من رو به یکی از این مدارس بگذارم. اشاره به این مطلب که من به این مدرسه جدید رفتم و مادر من اصرار داشت، من نیست که توجه داشته باشه، نیست که جفت زمان آمده بود که ما یه حرکتی در جامعه همون پیدا بشه و یک کاری غیر از گذشته میکنیم. احساس میکردیم گذشته ما رو عقب نگه داشته، بایستی یه رفورمی در همهشون زندگی رو وارد کنیم، بایستی طرز درس خوندن رو عوض کنیم، اون درس خوندن درس خوندن درستی نبود، بایستی یه سیستم دیگری به کار ببریم. این یک جفتی بود که مادر من که هیچ خارج هم نرفتم و موقع هم ارتباطات زیاد نبود، رادیو هم نبود، تلویزیون هم نبود، روزنامه هم هیچ نبود، این نسخه ای مثلا ما همین روزنامه از این چیزی چاپ می شود. در این جفت این طور بود که ما بایستی راه مدرنیزه شده به خودمون رو شروع کنیم و خب ماندیم، بایستی سعی کنیم و خب ماندیم خودمون رو جبران کنیم. یه ذکرش در این خاطر کردم، همون مسئله دکر روحانیت، همون مسئله این جهنی که مادر من مادر میکنم برم توی این مدرسه و خودش با چه شوقی و عشقی منو میبود مدرسه، فکر کنم یک جفتی در اون موقع وجود داشت. از این نتیجه میبود موقع من خیلی کوچیک بودم، در مباحثات و در گفتگوها شرکت نمی کردم، نیتهای اون موقع به من بیان نمی شد، اما از اوضاع احوالی که اون موقع حالا میدونم و بعد میبینم مادرم این همه احسان کرد کنم، از اینکه یک جفتی وجود داشت. من رفتیم مدرسه من، اما مادر من در این حال به دو مطلب علاقه داشت در تحصیلات. اینکه کوشش میکرد من از عربیت و علومی که پایه معروف اسلامی هستم غافل نباشم، و در این حال خیلی هم دلش میخواست که من انگلیسی هم بخونم. تعجب میکنیم من واقعا میبینم که هر دوی این توجه و هر دوی این احتمال دلیل داشت. ما خب زبان فارسی رو بدون داشتن پایه ای از تصریف و قواعد صرف و نحو عربی خوب نمیتونیم بیاموزیم. بسیاری از کلماتی که ما در محاورون به کار میبریم اینها عربی، هرچه هم خودمون رو بخواهیم خلاص کنیم از این کلمات خلاص نمیشیم. حالا برای شما کوشش کردیم، سعی کردیم که این کلمات عربی رو به کار نبریم. این گنجینه بزرگ معارفی که پشت سرمون هست، یکی از ذخایر فرهنگی ما هست، این کتابخانه های بزرگ همه یا به عربی نوشته شده یا به فارسی که ممنوع است از کلمات عربی نوشته. آیا مثل صحبه میکنیم؟ مثل صحبه زن میکنیم. برای اینکه به اینها دسترسی داشته باشیم ناچار ما بایستی با گرامر زبان عربی آشنا باشیم تا بتونیم این کلمات رو، اشتقاقش رو و اشکال مختلفش رو بتونیم خوب بفهمیم. چطور ممکن است ما گلستان سعدی رو که شاهکار نثر فارسی است بخونیم و بتونیم که صرف نحو عربی رو در حدی که کلمات رو بتونیم تشخیص بدیم و بدونیم که این بسترش چی هست، این مشتقی که الان در مقابلش قرار داریم در و حالا چه معنی هست چطور میتونیم بفهمیم گلستان سعدی رو یا اشعار زیبای سعدی رو یا اشعار زیبای حافظ رو یا همچنین سایر ذخایر دیگری داریم کتابهای دیگری که داریم بنابراین ما بایستی به عربیت به گنگان عربی و به مکبول عربی تا حدودی آشنا بشیم تا بتونیم زبان خودمون رو خوب بفهمیم و ازش استفاده کنیم. این در نیست و همینطوری هستیم با چیش کرد آخر ما زبانمون نیمه چی کارش میتونیم بکنم زبانمون نیمه فرانسوی برای خاطری که زبان خودشون رو خوب بفهمن لاتین رو لاتین بخونن اونهایی که لاتین خوندن اونهایی که با لاتین آشنا هستن میبینیم که اینها در استعمال نقاط و کلمات با یک خبرگی و ظرافت و یک دقت بیشتری وارد هستن که من که نخوندم من مادرم احترام داشت و کتابای اول رو من رو پیش بعضی از آخوندها میفرستاد و میخوندم بعد که خود سطح بالاتر آمدم مصده دایی بودم و هر روز صبح آفتاب که میزد بنده پهلو دایی بودم و یکی از کتابای عربیت رو میخوند برای بنده در این کار در عربیت مخصوصا در یه حد نسبتاً بالاتر از کلاس ها و اینها قرار داشت و همیشه معلم ها رو یک مرازه از من میکردن برای که خود بازی رزنتر از خود شده بودم بدون اینکه بیشتر از اونها بدونم ولی برها چون بچه بودم و جوان بودم و چیز بودم فرشتر و سیسترم بودم که مرازه رو از من میکرد خود همیتا کوشش میکرد که یادان من انگلیسی هم بخونم و حقیقت چیل است که معلم خوب انگلیسی گیرن ولی به هر حال بنده با الفبای انگلیسی و بعضی کلمات انگلیسی و بعضی اینها هم آشنا شدم من سه ابتدایی رو باعث بهتون عرض کنم که الان که مراجعه میکنم با حافظم میبینم که به نحو خوبی گذراندی معلمینمون خوب بودن چون فارسی چه ریاضیات چه همون رشته هایی که مقدمات اون بود اون را به ما خوب تعلیم می دادن تاریخ در حدود وقایع ذکر وقایع و حوادث در طی سالیان دراز تاریخ ایران رو البته خوب به ما درس داده جغرافیا همینطور و بالاخره ما دسته شبتایی رو گرفتیم و رفتیم به مدرسه متوسطه
در همون شهر شیراز
آمدیم به مدرسه متوسطه در شهر شیراز مدرسه متوسطه رو هم در شیراز ما طی کردیم موقع دو سیکل داشت متوسطه سیکل اول که مشترک بود و سیکل دوم دو رشته می شد ادبی و علمی معلمین ما در سیکل اول معلمین خوبی بودن هم در ریاضیات هم در طبیعیات و هم در ادبیات و تاریخ و بعد سیکل دوم از دو رشته علمی رو انتخاب کردم بعد به مناسبت اینکه سابقه تحصیلات عربی داشتم منطق میدونستم و همین شرکتم در مباحثات ظاهرا به نام به نظر بعضی از دوستانم یک قدرت تکلم نسبتا بیشتر از سایرین به من بخشیده بود از که در محاورات و مکالمات و گاهی اوقات مناظرات یک احساس برتری دیگرون در من می کردن و با این ترتیب بعدن مستعد می دیدن با سابقه خانوادگی که داریم که برای تحصیلات حقوق بکنم و تحصیلات حقوق هم بایستی در سیکل عملی باشه. اون است که بعد کلاس پنجم علمی که گذروندن رفتم به رشته ادبی. در رشته علمی که بودم معلمان طبیعی و ریاضی که بودن خیلی خوب بودن و صلاحیت بودن، مخصوصا که از اشخاصی که یادم میاد اون موقع درس بود و خیلی خوب بود، آرام بود، احمد آرام بود، خدا رحمتش بود، مثل فوت کرده شده، سوالت فوت کرده، خیلی استاد خوب بود، فیزیک درس بود و خیلی خوب درس بود.